أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ثم إنها هنا تنبيهات. الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة. اولین تنبیهی که در اینجا مطرح می‌فرمایند این هستش که در استصحاب که از یقین و شک سخن گفته می‌شود، یقین به حدوث امری سابقاً و شک در بقاء آن لاحقاً، این یقین و شکی که اینجا مطرح است جنبه فعلی دارد، فعلیتش مد نظر هست. عرضم خواهدتون که خب به چه معنا؟ به این معنا که مثلا شخصی یقینی سابق داشته، میتوانسته هم شکی داشته باشد، اما اصلا غفلت داشته از این معنا، اصلا از این مطلب غفلت داشته، و چون غفلت داشته اگه بشه در رو ببندید که بله ببخشید، چون غفلت داشته لذا شک فعلی ندارد، شک فعلی ندارد. بله اگر ملتفت بود، اگر متوجه بود شک می کرد، اما التفاتی نداشته تا شک بکنه. خیلی خوب. فرض بفرمایید مثالی که حالا براش بزنیم، این که خود ایشون می فرماید، فرض بفرمایید کسی قبل از ظهر مثلا صبح هنگام بفرمایید که خب وضو داشته، بعد محدث میشه. محدث میشه، یقین هم دارد به حدث، یقین داره در این جهت شکی نداره، بعد غفلت میکنه، غفلت میکنه دا. نه اینکه شک بکند بعد استزاده، اصلا غفلت میکنه، یادش میره که وضو دارد ندارد، میبینه آقا نماز جماعته، یا الله یا الله، میدونه دید بعضیا آقا ایستاده داره حمد سوره میخونه، میگه یا الله یا الله، خب من چی کار کنم؟ یا الله تو میگه چی کار به جای سوره هم سوره بقره بخونم چی کارش کنم من؟ این یا الله مال رکوعه، نه مال آقا ایسته. فکر میکنه که هر وقت میخوایم ملحق به نماز یا الله یا الله، حواسم باید پرت میکنن. بگذاریم بر تقدیر، به هر حال این بعضی حالا شما رفتی رکوع حالا میگه یا الله یا الله ان الله مع الصابرین، بابا ول کن حرف، الله اکبر تو کلا اینجا دو ساعت برای ما مراسم اجرا میکنه تا یه الله اکبر بگه، به جای قرتی بازی هم الله اکبر میگفتید بهتر بود، یا هر مسئلهتون که به رکوع آقا هم میرسید. بگذاریم حالا بر تقدیر، گفت دیگه این درد دل نکنید، عرضتون که خینا مسائلی است. حالا بر تقدیر این شخص رفته مثلا فرض بفرمایید، حالا مثال دیگه، رفته دعا نماز جماعت فلان، خب بدو بریم ارشون خاطرتون که ما نماز جماعت بخونیم فلان، از این حرفا اصلا غفلت داشته که وضو داره وضو نداره چه از این قبیل. حالا نمازش خون تموم کرد، حالا که نماز تموم شد گفت ای دل غافل، من صبح محدث شده بودم، قبل از نماز محدث شده بودم، دستشویی مثلا رفته بودم ها، یا خوابیده بودم، خب به حدث که یقین دارم و یقین دارم که خب وضوام که نگرفتم، حالا شک میکنم آیا نکند در این میانه وضو هم گرفته باشم یا نه، استصحاب میکنم عدم طهارت را، استصحاب میکنم عدم طهارت را. خب اینجا تکلیف این نماز چی میشه؟ تکلیف این نماز چی میشه؟ میگن آقا این نماز درسته، این نماز درسته، اما برای نمازهای بعدی شما دیگه حق ندارید، باید برید وضو بگیرید تا بتونید نماز بخونید. به خلاف اون جایی که شما صبح محدث شده بودی، یقین داری به حدث، بعد شک میکنی در این که آیا وضو گرفتی یا وضو نگرفتی، بعد استصحاب میکنی حدث را، استصحاب میکنی عدم طهارت را، لکن بعد غفلت میکنی و با غفلت وارد نماز میشوی، در اینجا شما با استصحاب عدم طهارت رو استصحاب کرده بودی و کار تمام شده بوده است، بعدم غفلت کردی از این مسئله، اون نمازت باطله و باید چی آقا؟ مجددن بخوانی. من برای چندمین بار دارم تذکر میدم این مطلب رو، ما اینجا مدرس کفایه هستیم، دیدگاهشون داریم میگیم، شاید دیدگاه خودمون اصلا با این در تقابل باشد و قبول نداشته باشیم این حرف رو، لکن حالا در حد کفایه داریم عرض میکنیم، وگرنه ما شاید اصلا دیدگاهمون کاملا با این متفاوت باشه. حالا یه ذره عبارات رو بخونیم با توضیحات داشت عرض میکنیم. الاول انه یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الشک و الیقین، در استصحاب فعلیت شک و یقین معتبر است. فلست اصحاب مع الغفله، استصحاب با وجود غفلت نمیشه. چرا؟ لعدم الشک فعلا، برای اینکه شک فعلی وجود ندارد. ولو فرض انه یشک لو التفت، اگرچه این وصلی است، اگرچه فرض میشد که او شک میکند، آن شک میکرد، لو التفت یعنی اگر غافل نبود، اگر ملتفت بود، اگر ملتفت بود شک میکرد، اما که ملتفت نبوده که خواهد شک کنه. وقتی ملتفت نبوده پس شک نکرده، وقتی هم شک نکرده ارکان استصحاب تام و تمام نیست، پس نمیتوانسته استصحاب بکند عدم طهارت را تا نمازش باطل باشد. به این بیان ضرورت ان الاستصحاب وظیفه الشک، استصحاب وظیفه انسان است که شک دارد. ولا شک مع الغفلت اصلا، شکی وجود ندارد با وجود غفلت. اگر انسان غفلت داشته باشه چطور میخواد شک بکنه؟ فیحکم بصحت صلات من احدث ثم غفل و صلا، حکم میشود به صحت نماز کسی که محدث شده است سپس غفلت کرده و نماز را خوانده است. ثم شک فی انه تطهر قبل الصلات، عرض محضرتون که بعد شک میکنن در این که آیا او طهارت داشته قبل الصلات یا نه. میگیم آقا ما اینو نمیفهمیم چرا مطلب اینطور هست، دلیلتون چیه؟ میگن لقاعدت الفراغ. قاعده فراغ چیه؟ قاعده فراغ میگه آ وقتی عملی رو انجام دادید و تمام شد، از آن فارغ شدید، اصل این است که اون عمل درست انجام شده، اصل این است که اون عمل اشکالی ندارد. قاعده فراغ در عبادات و نسبت به عمل خود انسان شبیه اصالت و صحه میماند در امور دیگه، در معاملات اینها، مخصوصا نسبت به عمل سایرین. اصل این است که اون درست انجام شده. بله فراغ ممنون انجام شده در فراغ. عرض مثلتون که ما بگیم که به یه همچین حالتی دارن. خب پس قاعده فراغ اینجا جاری میشه. شما از این نماز فارغ شدی، اصل این است که این نمازی که خواندی درست بوده است. بله استصحاب اگرم بکنی، استصحاب برای نمازهای بعدی خواهد، نمازهای که هنوز نخوندی اونا رو بری از محضر مبارکتون که انجام بدی. میگم به هر حال به لحاظ عقلی شاید شما میگه آه یعنی چی؟ خب این نماز این وسطه قرار گرفته، شما داری استصحاب میکنی عدم طهارت از صبح و میاری تا بعد از ظهر، و نمازه بعد از ظهر هم دیگه اگه بخوای بعد از این نماز بخونیم درست نیست، باید حتما وضو بگیری. ولی اون چه که این وسط مورد پذیرش قرار گرفته، میگن بله به خاطر قاعده فرق. خب اما نه به خلاف من التفت قبلها، اگر کسی صبح محدث شد بعد یقینم دارد به حدث، شک میکند در این که آیا بعد از او تطهیر کرده، طهارت حاصل کرده یا نه، بفرمایید که اینجا استصحاب میکند عدم، بفرمایید که طهارت را، و همون استصحاب میکند بقاء حدث را، سپس دچار غفلت میشه و نماز میخوانه. در این حالت ما میگیم نمازش باطله، نمازش باطله. چرا؟ به جهتی که استصحاب ارکانش تام بوده و استصحاب جاری شده است، به حکم استصحاب، به حکم استصحاب این آدم وضو نداشته و قطعا بدون وضو وارد نماز شده است. البته قطعا که میبینید قطعی که مبتنی بر استصحاب است دیگه. به خلاف من التفت قبلها، به خلاف کسی که التفات پیدا کرده است قبل از صلات و شک ثم غفل، سپس شک کرده آن بعد غافل شده و صلا نماز خونده، فیحکم به فساد صلاته، حکم می شود به فساد نماز او، فیما اذا قطع به عدم تطهیرهی بعد شک، در صورتی که بعد از شکش هم قطعه به تطهیر نداشته باشه. خب این که واضح هست دیگه، این که جای بحث ندارد دیگه. خب بله شما صبح محدث شدی، یقین داری به حدث، بعد شک میکنی، استصحاب میکنی او رو که بله من حکم مکان حدث دارم و محدث هستم، خیلی خوب، بعد میری وضو میگیری، بعدم در حالی که قطع داری به وضو وارد نماز میشی، هیچ مشکلی هم نداره. این که خب واضحه، این که دیگه نیاز به گفتن نداشته. لکن شو فرمودن فیما اذا قطع بعدم تطهیرهی بعد شک، در صورتی که البته قطع داشته باشد به این که تطهیر نکرده است بعد از اون شک، ولی خب غافل شده از اون شکش و غافل شده از اون استصحاب. لکونه محدثا قبلها، برای اینکه قبل از نماز که محدث بوده به حکم الاستصحاب، مع القطع به عدم رفع حدثه الاستصحابی، با وجود که قطع دارد به این که حدث استصحابیش هم رفع نشده است، یعنی تطهیر نکرده. خب این اصل مطلبی که در تنبیه فرمودن. یکی سی میگه آه این تو کت ما نمیره، یعنی چی؟ میگه میشه، شما استصحاب میکنی حدث را تا بعد از ظهر، یعنی تا بعد از نماز، ولذا بر اساس اون استصحاب حدث نمازهای بعدی تو فرض اولا نمازهای بعدی تو دیگه نمیتونی بخونی، حتما باید وضو بگیری، اما اون نمازی که اون بین خونده شده اون رو میگید اشکال نداره. توجه کنید، شما فرض یه محوری رو در نظر بگیرید، یه محور اعداد شما در نظر بگیرید، حالا مثلا فرض کنید که اون عددی که شما دارید عدد ده باشه، از ده صبح. خب شما از عدم طهارت رو، حدث رو از اون موقع که واقع شده دارید استصحاب میکنید، میارید تا ساعت 3 بعد از ظهر، ولذا نمازایی که از ساعت 3 بعد از ظهر به بعدم خونده بشه میگید نه وضو لازم داره، اما اون چه که این بین قرار گرفته اینو میگید نه اشکال نداره. این چطور میشه؟ جناب آخون میگن بله حق با شماست، این خیلی حرفی چیزی به نظر نمیرسه، لکن چه کنیم؟ اینجا قاعده فراغ داریم و انشالله بعدن متعرض خواهیم شد که اگر قاعده فراغ با استصحاب اینا با هم دیگه بفرم تنافی پیدا بکنند، عرض محضرتون که قاعده فراغ مقدم میشود بر استصحاب. اما اینکه چرا مقدم میشود، البته اینجا مبانی مختلفه، خود جناب آخون نظرشون تخصیصه، میگن قاعده فراغ استصحاب و تخصیص میزند، اما مثل جناب شیخ اعظم انصاری قابل به حکومت، میگن این قاعده فراغ نظر به او دارد و حاکم بر او هستش. عرضون خواهدون که فرقی نمی کند، برای نتیجه یکی میشود که ما بگیم قاعده فراغ اینجا مقدم هست. البته عرض کردم دیگه اینجا نظر جناب آخون هست، اما فقهای دیگر بسیاری نظرشون خلاف این هست، از جمله مرحوم امام هم، ایشون هم در بحث استصحابشون اینجا تعلیقه دارن و فرمودن که نه خیر، همون نمازی هم که خونده در همون فرض اول اون نماز هم باطله، باید وضو بگیره و مجدد اون نمازش آقا بخواند، نظرشون اینطور هستش. ولی حالا بالاخره ما داریم کفایت گفتگو میکنیم. لا یقال نعم ولکن استصحاب الحدث فی حال الصلاه بعد ملتفت بعدها یقتضی ایضا فسادها، ولیکن استصحاب حدث در حال صلات، نگید که آقا این آخه در حال صلات که استصحاب نمی کرد، نه، یعنی میخواد بگه این استصحاب حدث دربر میگیره و شامل میشه اون چند دقیقه نماز رو هم، چون از رو رد میشه و کل اینا رو دربر میگه دیگه، از اون 4 دقیقه که مثل 5 دقیقه که نماز داخلش بوده. خب استصحاب الحدث فی حال الصلات بعد ملتفت بعدها، بعد از که بعد از نماز توجه پیدا کرد و استصحاب کرد، خیلی خوب ببینید که چیکار دارن. عرض محضرتون که یقتضی ایضا فسادها، این هم اقتضاء فساد صلات رو دارد، مقتضی فساد صلات هستش. خب این که اگر کسی اینطور بگوید ما پاسخ میدهیم فانه یقال، در پاسخ گفته میشود که سلام علیکم، نعم. نعم یعنی چی؟ یعنی بله حق با شماست، بله بعد از صلات شک کرده و شکش هم به حال نماز میخورده و به اون باز میگشته و او رو در بر میگرفته، اما چه کنیم که قاعده فراغ اینجا مطرحه. لولا قاعده الفراغ المقتضیه لصحتها المقدمه على اصاله فسادها، اگر نبود، نعم یعنی کلام شما درست است، اگر نبود قاعده فراغ که اقتضا دارد صحت صلات را و مقدم می شود بر اصالت فساد صلات که عرض کردم، اینو اگه حال خوابتون یاد داشت کنید یا اگر حاشیه کتابتون هست که نگاه بکنید که اینجا مبانی مختلفه. جناب آخوند مقدم شدن قاعده فراغ رو بر استصحاب از باب تخصیص میداند و جناب شیخ اعظم انصاری از باب حکومت میداند. خب این محضر مبارکتون که تنبیه اول. خیلی خوب، بریم سراغ تنبیه ثانی. تنبیه ثانی به نوعی میشود گفت ادامه تنبیه اوله، گرچه مخفی نماند که خب بزرگان اشکال کردن که آقا اصلا آنچه که شما در تنبیه ثانی میگید این تهافت داره با اونچه که در تنبیه اول گفتید، ولی خب حالا از این اشکال که بگذریم، به هر حال محضر مبارکتون که این به نوعی ادامه او حاصل میشود در نظر بگیرید. ببینید، برای اینکه وارد تنبیه ثانی بشیم اول یه مقدمی رو در نظر بگیرید و اون این که ما میگیم در استصحاب یه یقینی هست و یه شکی هست. یقین به حدوث یه امری سابقا، شک در بقای اون لاحقا. حالا این یقین و شکی که شما در نظر میگیرید، این یقین و شک یا این است که هر دو تنجیزی فعلی و وجدانی هستند، یعنی شما یقین دارید فعلا به این که این امر در زمان گذشته حادث شده است و شک دارید فعلا در بقا اون امری که قبلا حادث شده است که آیا با کماکان باقی هست یا نه. در اینجا ما میگیم آقا این مصداق اتم و اکمل جریان استصحابه. یقین و شک هر دو جنبه فعلی تنجیزی عرض محضر مبارکتون که وجدانی دارند و هیچ شک و شبهه‌ای در کار نیست. استصحاب قطعا جاری میشه. واضح شد آقا؟ شما حتما منجزن فعلا یقین دارید که این امر در گذشته حادث شده و همین الان هم فعلا منجزن شک دارید در این که آیا باقی مونده یا نمونده. خب یه حالت. یه حالت دیگه این است که نه، هر دوی یقین و شک تعلیقی باشد. مثلا میگه که اگه یقین داشتم که فلان امر حادث شده و بعد اگه شک میکردم در این که این باقی مونده یا نه، چیکار باید میکردم؟ خب استصحاب میکردم دیگه. پس الان استصحاب بکنم. دقت میکنی؟ بیشتر به بازی ریاضی و واسه این چیزا شبیه. دقت میکنی؟ اگه یقین داشتم، حالا یقین که ندارم که حادث شده، خب و بعد اگه شک میکردم، حالا که شک اصلا ندارم در بقایش، دقت میکنید؟ اما اگه یقین داشتم که حادث شده و اگه شک میکردم در بقایش، پس استصحاب باید میکردم، پس حالا استصحاب بکنم. اینجا میگیم قطعا بفرمایید که چیز جاری نمیشود، محضر مبارکتون که استصحاب جاری نمیشود. خب پس این دو حالت واضح شد، جایی که هر دو تنجیزی و فعلی باشند، ها وجدانی، تنجیزی فعلی وجدانی، جایی که هر دو تقدیری و افترازی باشند. بریم دو حالت دیگر. دو حالت دیگر هم واضحه دیگه. یه بار این باید تعلیقی بشه اون تنجیزی، یه بار بالعکس. خب یه حالت چیست آقا؟ جایی که یقین ما فعلی و تنجیزی بفرمایید که و وجدانی است، اما شک ما تعلیقیه و افترازیه. من یقین دارم فلان مسئله رخ داده است، هیچ شکی هم در بقایش ندارم. من میدونم در اسلام فرض کن که نماز ظهر واجب شده است، هیچ شکی هم در بقایش ندارم، میدونم باقیه. خب بعد میگم حالا اما اگر شک میکردم چی؟ استصحاب باید میکردم، پس الان استصحاب بکنم. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ اینم یه حالت که میگیم نه، اینجا هم جاری نمیشه، اینجا هم جاری نمیشه. خب این یه شباهتی به تنبیه اول نداره؟ تنبیه اول اینطوری بود دیگه، یقین داشت به حدث، هان شک فعلی در حدث هم نداشت، چون غفلت کرده بود، چون غفلت کرده بود. اگر غفلت نمی کرد دچار شک فعلی در حدث می شد، اما چون غفلت کرده دچار شک فعلی در حدث نشده، لذا گفتیم استصحاب جاری نمی شود نسبت به اون نمازی که خونده، اون گفتیم نماز صحیحه. خب اینم حالت سوم. اما بریم سراغ حالت چهارم. حالت چهارم برعکس این، یعنی یقین به حکم شرعی، مثلا فرض کنید یقینش جنبه تعلیقی و افترازی دارد، فعلی نیست، علی تقدیر الیقینه، اما شکش فعلیه. میگه اگه یقین داشتم علی تقدیر ثبوتهی واقعا، اگر چنین حکمی وجود داشت، من الان واقعا شک دارم در اینکه هنوزم باقی بود یا باقی نبود. فرض حالا من میخوام مثال براتون بذارم تو ذهن مبارکتون بیاد. میگید آه من نمیدونم زید خونه فلانی رفته بوده یا نرفته بوده، اما اگر رفته بود واقعا الان جای شک داشت که هنوزم باقی مونده یا باقی نمونده. این همه ساعت گذشته برای چی بمونه اینقدر خونه اونا؟ مثلا دقت میکنید چه ارقام رفته فوقش کاری داشته صحبتی بکنه بیاد، الان مثلا 10 ساعت گذشته، این دیگه چی نیست، از مثلا تو متعارف نیستش. خب الان جای شک داره، میگه من نمیدونم مثلا رفته باشد یا نه، را نمیدونم رفته باشد یا نه، اما اگر علا فرضم که رفته باشد، آیا یعنی تا الان میتونه مونده باشه؟ شک در بقا میکنم. دقت میفرمایید، اینم میشه حالت چهارم. آنچه در تنبیه ثالث میخوان بهش بپردازن و ازش بحث بکنن، همین حالت چهارم هستش که یقینش جنبه تقدیری دارد، یعنی ثبوت اون امر، حدوث اون امر وجدانن احراز نشده است. یه بار دیگه بگم، ثبوت و حدوث این امر وجدانن اثبات نشده است. در این حال من شک میکنم در بقایش، میگم اگر واقعا وجود داشت آیا هنوزم میتونست وجود داشته باشد یا وجود نمیتونست داشته باشد. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ میخوان بگن آیا در این حالت استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود. الثانی انه هل یکفی فی صحت الاستصحاب الشک فی بقاء شیئن علا تقدیر ثبوته. تنبیه دوم این است که آیا در صحت استصحاب کفایت میکند شک در بقاء چیزی، البته علا تقدیر ثبوته، یعنی ثبوت یقینی نه بلکه ثبوت تقدیری، ثبوت تقدیری. و الم یحرز ثبوته، یه وجدانن میخواید اضافه کنید، و الم یحرز ثبوته وجدانن، اگرچه ثبوتش وجدانن اثبات نشده باشد. کسی میگه آقا آخه اصلا این چه حرفی شما میزنید؟ ما در استصحاب میگفتیم باید اثری برش مترتب بشه، شرعن او عقلن مثلا اثر مترتب بشه، این چه اثری برش مترتب میشه؟ ایشون میگه دیگه حالا شما چیز نکنید دیگه، اینجا بالاخره نپردازید به این مسئله، اگر اثری مترتب بشه. بعد اینم دیگه اگر دیگه در اون موردی که اثر مترتب میشه، مثلا اثر شرعی آقا چی مثلا میتونه باشه؟ اثر شرعی چی میتونه باشه؟ میگه که حالا بالاخره این معین الفقهاء دیگه، معین الاصولین، بعد بگیم معین الاصول باب نظر، معین الاصولیین، هر جا گیر کنن میگن باب نظر. فرض کن کسی اگر نظر کرده باشد که اگر چیزی بنابر تقدیر ثبوتش خب شک بکنیم در بقاش، عرض منظرتون که همچین حالتی رو مثلا یه صدقه به فقیری بده نظر کرده، میشه یه همچین چیزی پیدا کرد مثلا؟ چی آجا؟ بله از خواهدتی که من چقدر بهانه میاری، از خواهدتی که مثلا بگیم اثر شرعی در باب نظر، انسان واقعا گاهی خجالت هم میکشد این مثال ها رو بزنیم، چه کنیم دیگه حالا پیش از این مقدار. اما عقلنش چطور؟ خب عقلنش چرا؟ میگیم عقلنش همین استش که خب بالاخره این موجب تنجز میشه، عقاب و ثواب برش مترتب میشود اگر واقعا استصحاب بشود، یعنی این امر بر ما منجز میشه، گردنگیر میشه و در نتیجه عقاب و ثواب هم خواهد داشت. خب آیا میشه یا نمیشه؟ میفهمن اشکالون، در این مسئله اشکال هست. حالا این جلسه به همین مقدار اکتفا میکنیم و انشالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.